أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بیان دلیل قائلین به عدم ملازمه، کلامی رو از امام رحمت الله علیه بیان نقل کردیم و گفتیم طبق این بیان به طور کلی با ملاحظه دو جهت، یعنی اینکه طرفین ملازمه چه باشد و اینکه آیا این دو طرف درش فعلیت لحاظ بشه یا تقدیری بودن، احتمالات و فروضی قابل تصویره. از بین همه فروض متصوره، سه فرض از باقی فروض اهمیت بیشتری داره. یعنی ما سه احتمال و سه تصویر در باره ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه می توانیم داشته باشیم و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. فرض اول این بود که ملازمه بین وجوب فعلی مقدمه و وجوب فعلی ذل مقدمه باشه. در خود این فرض چهار احتمال تصویر شد. همه این احتمالات رد شد، لذا مجموعاً فرض اول از ملازمه باطل گردید. اما فرض دوم در ملازمه این است که بگوییم بین وجوب فعلی ذل مقدمه و وجوب تقدیری مقدمه ملازم است، به این معنا که قائل به ملازمه معتقد است هرگاه مولا و شارع ذل مقدمه را واجب کند، به این معنا نیست که همون موقع مقدمه را هم واجب کنه، بلکه مقدمه در آینده واجب می شود. حالا یا از این باب که مولا الان توجه به مقدمیت این مقدمه نداره، یا از این باب که فعلا ضرورتی و لزومی برای ایجاب مقدمه ندیده. به هر حال ملازمه بین وجوب فعلی ذل مقدمه و وجوب تقدیری مقدمه است. خب آیا این فرض و این احتمال قابل قبول هست یا نه؟ این فرض هم مردوده. چرا؟ چون به طور کلی نسبت و رابطه بین متلازمین یک نسبت تزایفه. تزایف مثل رابطه پدر و پسر، پدر و پسر، اب و ابن، یا به تعبیر دیگر ابوت و بنوت، متضایفینن. هر یک بالاضافت الالآخر اصلا معنا و مفهوم پیدا میکنه. یا مثل فوق و تحت، تحت باید باشد تا فوق مفهوم داشته باشه، فوق باید باشه تا تحت معنا پیدا کنه. در باب پدر و پسر هم همینطوره، پدری باید باشد تا پسر معنا پیدا کنه. خب حالا در متضایفین نمی شود یکی موجود باشد و دیگری موجود نباشه. یعنی مثلا بگیم پدر الان، پسر بعدن. دقت کنید، به ذهنتون نیاد که بله میشه الان اینا که بچه ندارن الان هستن، پسرشون بعدن میاد. نه، اون حیث ابوتش هم مد نظره. این آدم با ملاحظه اتصاف به وصف ابوت، در این حال پسری نداشته باشد، فرزندی نداشته باشد. این نمیشه. چی؟ خیلی خوب، اضافه رو داریم میگیم. بله، اینم بالاخره داشته دیگه. حالا اون بله، بالاخره موجود، اون موجود، اون موقع موجود بوده، الانم به اعتبار مامزا همون عنوان رو داره. بله، الانم بالفعل نیست، الان هم بالفعل نیست. پس نمی شود. بله، نه، اون یه امر خارق عادت و غیر متعارفه. عرض به حضور شما دیگه، اون به اصطلاح با مثلا چیز باید درستش کنیم، با تکلم. بله، یعنی مثلا بگیم اون مادر او کعب اوست، مثلا اون حیث رو اونجوری درستش کنیم. علی ای حال، معنای تقدیر یعنی این که الان معدوم است و بالفعل موجود نیست، بعدن موجود میشه. این معنای تقدیره. خب اگر ما گفتیم ذل مقدمه وجوبش فعلی است و وجوب مقدمه تقدیری است، یعنی وجوب مقدمه الان معدومه، الان مقدمه وجوب نداره و لذا نمیتوانیم بین یک امر وجودی و امر عدمی نسبت تضایف برقرار کنیم. متلازمین نمیتوانند یکیشون موجود باشه یکی معدوم. یه وقت بحث از ملازمه در اعتبار، خب اون اشکالی نداره، اما یه وقت ملازمه ملازمه حقیقی است. در مورد واقعیات و امور حقیقیه نمیتونیم این مسامحات رو روا داریم و لذا این احتمال به نظر میرسه که قابل قبول نیست، چون نسبت اینها نسبت تضایفه و متضایفین هر دو باید مثل هم باشند، وجود فعلی داشته باشند. نمیشه یکی وجودش فعلی باشه یکی وجودش تقدیری باشه. اینم فرض دوم. فرض سوم این که ملازمه را بین الارادتین بدانیم، یعنی بگیم بین اراده بعث به ذل مقدمه و اراده بعث به مقدمه ملازمه است. وقتی مولا اراده می کند عبدش را تحریک کنه به سوی نسب، به سوی کون الست، اراده کرده و متعلق اراده اش هم کون الست. این میشه اراده بعث به ذل مقدمه، اراده تحریک عبد به انجام دادن اون کار. این ملازمه دارد با اراده تحریک عبد به مقدمه. بله دیگه، بعث به ذل مقدمه یا وجوب همونه. بالاخره بعث و تحریک با امر صورت میگیره، میخواد او را تحریک کنه، میگه افعل. دقت فرمودید؟ خب پس طرفین ملازم طبق فرض سوم ارادت البعث است، یعنی اراده بعث به ذل مقدمه ملازمه داره با اراده بعث به مقدمه. همین که مولا اراده می کند عبد را تحریک کند به سوی ذل مقدمه، این ملازمه دارد با اراده تحریک عبد به مقدمه. خب اینجا دو احتمال میدند در این باره، خوب دقت کنید. یعنی خود فرض سوم دو احتمال درش وجود داره. احتمال اول این که منظور این باشه که از اراده متعلق به بعث به ذل مقدمه اراده دیگری متولد شود که متعلق شده به بعث به مقدمه، یعنی اراده دوم ناشی شده از اراده اول. چون اراده کرده که مکلف را تحریک کند به سوی ذل مقدمه، خواه ناخواه و به طور قهری اراده ای از او متولد میشه، یک اراده دومی پدید میاد که عبد را تحریک کند به سوی مقدمه. این اراده دوم متولد از اراده اوله، بدون این که مبادی خاص خودش رو داشته باشه. نفس اراده اول موجب تولد اراده دوم میشه، بدون اینکه مبادی خاصی برای اراده دوم تعریف بشه. یعنی اصلا خود به خود این اراده از دل اراده اول بیرون میاد. این احتمال مردوده. چرا امکانش نیست؟ احسن، چون هیچ اراده‌ای بدون تحقق مبادی واقع نمیشه. هر اراده‌ای که در انسان و در افق نفس انسان شکل بگیرد، این مسبوق به مبادی خاص خودش. وقت این که ما الان بیایم ادعا کنیم اراده دوم متولد از اراده اول، یعنی اراده بعث به مقدمه، خود به خود از اراده بعث به ذل مقدمه پدید آمده، بدون اینکه اون مبادی محقق بشه. این اصلا شدنی نیست. اراده بدون مبادی، بدون تصور، بدون تصدیق به فائده، بدون شوق و بدون عرض به حضور شما اون رغبتی که محرک عضلات باشه محقق نمیشه. لذا این احتمال باطل. احتمال دوم این که اراده متعلق به بعث به ذل مقدمه باعث میشه اراده دوم منتها از طریق مبادی خودش محقق بشه. دقت فرمودی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی مولا اراده میکنه عبد رو تحریک کنه، اراده بعث به سوی مطلوب خودش، این اراده سبب میشود این توجه به مقدمه هم پیدا بکنه. فائده اون مورد تصور واقع بشه، بعد تصدیق به فائده بشه، بعد شوق نسبت به فائده مقدمه پیدا کنه، اون وقت بعد از تحقق مبادی اراده دوم، اراده دوم رنگ وجود پیدا کنه. دقت فرمودید؟ فرق احتمال دوم با احتمال اول چیه؟ در احتمال اول بحث این بود که از اراده متعلق به بعث به ذل مقدمه بدون اینکه مبادی اراده دوم حاصل بشه اراده دوم پدید بیاد. اما در این احتمال میگن اراده متعلق به بعث به ذل مقدمه مستقیما باعث تولد اراده به بعث به مقدمه نمیشه، بلکه باعث میشه اون مبادی در افق نفس مولا حاصل بشه، بعد اراده به بعث به مقدمه پیدا کنه. این احتمال اشکالش چیه؟ خب این احتمال عرض به حضور شما مبتلا به یه مشکل اساسی است و اون این که با توجه به لابدیت عقلی اتیان به مقدمه دیگه مولا ضرورتی نمیبینه یه اراده‌ای هم به بعث به مقدمه پیدا بکنه. ببینید من این رو در قالب مثال توضیح بدم. مولا اراده می کند عبد را تحریک کنه به رفتن بالای پشت بام. خب این اراده از طریق امر اعمال میشه. امر میکنه میگه کن علی السطح، برو بالای پشت بام. این به اصطلاح طبق احتمال دوم در واقع باید از این اراده تحریک عبد و بعث به سوی ذل مقدمه این تو ذهنش بیاد. خب این که همینطوری نمیتونه بره بالا پشت بام، باید نردبان بذاره. نردبان گذاشتن اینه، فایدهش اینه، بعد شوق در افق نفسش پیدا بشه، بعد بگه خب ونسب سلمن، امر به نسب سلم هم باش. نه اینکه صریحا بیان کنه، میگیم خواه ناخواه از اراده به بعث به سوی ذل مقدمه اراده ای به سوی بعث به مقدمه متولد میشه با اون مبادی لازم، مبادیش هم سر و جای خود محفوظه. خب سوال اینه، این اراده دوم برای چی میخواد شکل بگیره؟ چرا مولا میخواد اراده کند بعث به مقدمه را؟ برای چی باید این کارو بکنه؟ خب برای اینکه فوائدی درش دیده و میخواد او رو تحریک کنه تا بدین وسیله به مطلوب خودش برسه. خب اینجا مولا ملاحظه میکند که این نیازی به اراده من نداره، نیازی نداره من او را تحریک کنم این کار را انجام بده، عقل خودش حکم به حتمیت اتیان به مقدمه میکنه و با وجود این لابدیت عقلیه دیگه فائده‌ای در این اراده من متصور نیست، چون یکی از مبادی اراده چیه؟ تصدیق به فائده است. اول آدم وقتی میخواد اراده کنه کاری رو انجام بده، خود اون فائده رو تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، میپذیره اون فائده رو، بعد شوق پیدا میکنه و امر میکنه، اراده میکنه و امر میکنه. خب الان با وجود این حکم عقلی مولا چه فائده ای در اراده بعث به مقدمه میبینه تا بخواد این اراده رو بکنه؟ میگه فایده ای نداره، خودش عقلش میداند، عقلا میداند بدون این مقدمه نمیتونه به ذل مقدمه برسه. پس دیگه چون تصدیق به فائده نیست و با قطع نظر از ایجاب مولا عقل انسان خودش این رو میفهمه، دیگه وجهی برای این که اراده بکند بعث به مقدمه را باقی نمیمونه. چی فرمودید آقا؟ نه، ما بحثمون وجوب مولوی شرعی ها، ما نمیگیم اصلا نمیتونه وجوب ارشادی، حالا اون یه نه، اصلا نزاع ما ببینید از اولم این بود، ملازمه بین وجوب شرعی مولوی، وجوب شرعی مولوی در ذل مقدمه با وجوب شرعی مولوی در مقدمه. بحث ما وجوب شرعی مولوی است، این که میخواد رو تحریک کنه و بعث به سوی مطلوب داشته باشه. خب فتحصل من ما ذکرنا کله، عرض به حضور شما، قول به ملازمه باطله، چون ملاحظه فرمودید ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه بنابر همه این احتمالات مردوده و قابل قبول. طبق فرض اول خودش 4 احتمال بود، فرض دوم که 1 احتمال بیشتر نداشت، مجموعاً اینا میشه چند صورت؟ چند احتمال؟ 5. 2 احتمال هم اخیر 7، تقریباً 7 صورت در این رابطه تصویر شد و ملاحظه فرمودید که به هیچ یک از این انها واقعا نمیتوانیم ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه را با وجوب شرعی مقدمه ثابت کنیم. احسنتم بارک الله. خب ما تا اینجا، بله، حالا تا اینجا 2 قول در بحث از ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه مطرح کرده. یکی قول به عدم ملازمه بود، یکی قول به ملازمه. تا اینجا قول به ملازمه باطل شده. یعنی در بحث مقدمه واجب ما تا اینجا قائلی مقدمه واجب واجب نیست. دو نظر دیگه هم اینجا هست که دو تا تفصیل در مسئله است. یکی تفصیل بین عرض به حضور شما سبب و مسبب، یا ببخشید سبب و غیر سبب، و یکی هم یعنی مقدمه‌ای که سببیت داره و مقدمه‌ای که سببیت نداره، و یکی هم تفصیل بین مقدمه شرعی و مقدمه غیر شرعی. اینا رو حالا انشاءالله بررسی بکنیم دیگه بحث مقدمه واجب تمام میشه و میریم وارد بحث زد میشیم انشاءالله. اما حالا فرمودن چهارشنبه است، چون هفته آیندم درس ها تعطیله، همینطوره دیگه ها، تعطیله ها. بله، این که حالا چیز خیلی محکم میگه بله بله. خب روایت از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه است که می‌فرماید اقبل الحق ممن اتاک بهی صغیرا او کبیرا و ان کان بغیضا وردد الباطل الا من جاء به من صغیر او کبیر و ان کان حبیبا. کنز الامال حدیث 43-152. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حق را از هر کسی که برای تو آورد بپذیر، چه کوچک باشد چه بزرگ. هر چند آورنده حق دشمنت باشد و باطل را چه کوچک باشد چه بزرگ، هر کس گوید به خودش برگردان هرچند دوست تو باشد. ببینید این فرمایش پیامبر گرامی اسلام اگر از سوی مسلمانان و امت پیامبر رعایت بشود، اون امت یه امت آسمانی است، یک امت بهشتی است. اگر کسی حق مدار باشه، قهرن ارزش و اعتباری که به حسب واقع پیدا می کند و کمالی که در پرتو این حق مداری برای او حاصل می شود، این چیز کمی نیست. ما همیشه باید فضیلت‌های انسانی رو از دو زاویه بررسی کنیم، یکی از حیث آثار شخصی که چگونه یه فضیلتی که در یک انسان استوار و مستقر میشه باعث کمال او میشود، باعث تعالی او میشه و او را بالا میبره. معنای قرب به حق تعالی مگه چیه؟ قرب به حق تعالی یعنی اتصاف به این کمالات. هر درجه این اتصاف و این رنگ و بوی کمال پیدا بکنیم، به همون میزان قرب ما به حق تعالی بیشتر میشه. این یه آثاری است که چه کسی بفهمد چه کسی نفهمد. فضیلت این ارزش ذاتی رو داره که حتی اگر هیچ کس در این عالم نفهمه که من این فضیلت رو دارم، این اون اثر واقعی خودش و استکمالی که در این مسیر برای انسان ایجاد میکنه این رو داره. شما حالا یه کسی مثلا عرض به حضور شما اهل عبادت و بندگی خدا باشه، هیچ کس هم نفهمه تو این دنیا. یا یک کسی اهل خیر رساندن به دیگران باشه، هیچ کس هم نفهمه. این به هر حال اون اثر واقعی خودش که گام برداشتن در مسیر سعادت و طی پله ها و مراتب کماله را این رو خواهد داشت. حالا شما فقط خودت بدونی و خدا، مهم اینه که انسان مقرب بشه به حق تعالی و این قرب اینجوری پیدا میشه. یه آثاری هم این فضیلت ها در جامعه داره. خب بعضی آثار بیشتر جنبه شخصی داره، بعضی بیشتر جنبه اجتماعی داره. این فرمایش پیامبر گرامی اسلام هر دو اثر رو داره، هم اثر شخصی داره. کسی که حق را بپذیرد ولو از دشمنش، این یعنی خودخواهی و منیت رو گذاشته کنار. کسی که باطل را رد کند ولو از دوستش، یعنی پیوندها و القاها و اتصالات نفسانی خودش رو قیچی کرده. چون دوست منه حرف باطلم میزنه بپذیرم، این یعنی چی؟ چون همراه منه، چون با من مثلا تو یک مسیر و یک خطه، ولو حرف باطل میزنه بپذیرم، این یعنی چی؟ یعنی چون به من مربوطه. این یعنی خودخواهی، این یعنی منیت، این سقوط میاره. اما اونجایی که دشمنم حرف حق میزنه میپذیرم، یعنی من اینجا نگاه میکنم اون واقعیت و حق چیه. ولو دشمن من داره میگه باشه، اونجا اگر حق رو پذیرفتی یعنی چی؟ یعنی پا روی نفست گذاشتی. این انسان رو بالا میبره. جامعه هم همینطوره. جامعه ای که حق مدار باشه، جامعه ای که این پیوندها درش از بین بره و باطل در هر شرایطی محکوم باشه و حق همیشه مدار امور قرار بگیره، این جامعه جامعه انسانی، اخلاقی، ایمانی است. حالا واقعا ما، من خودم عرض میکنم، واقعا با این معیارها ما خیلی فاصله داریم، خیلی فاصله داریم. این کار رو چون فرزند من کرده ولو غلط، اما وای میسیم دفاع میکنیم. و اون کار رو چون مثلا رقیبم کرده ولو حق، حمله میکنیم و ایراد میگیریم. خیلی خلاصه واقعا آدم گاهی احساس میکنه، خودم رو عرض میکنم، که ما با این تعالیم چقدر فاصله داریم و به جای اینکه روز به روز رشد کنیم، متاسفانه هی داریم پایین و پایین تر میریم. خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. الحمدلله رب العالمین.